55 ساله است و میگوید که در طول عمرش در افغانستان صلح ندیده. او گفت مردم افغانستان میخواهند تا یک حکومت با اتحاد و اتفاق در افغانستان شکل بگیرد تا همه مردم از این وضعیت نابسامان خلاص شوند. به گفته او جنگ و آدم روایی در کشور افزایش پیدا کرده و باید جلوی این اعمال زشت گرفته شوند. از سوی هم برخی از فعالان مدنی در هرات از دولت افغانستان میخواهند تا حقوق زنان در گفتگوهای صلح به معامله گرفته نشود. زهره رحیمی یک از فعالان جامعه مدنی است. او در این راهپیمایی اعتراضی شرکت کرده بود و گفت صلحی که در آن حقوق زنان نقض شود برای آنان قابل قبول نیست. او همچنان گفت تمام آزادی که به مردان داده شده پس از مذاکرات صلح باید برای زنان داده شود. از سوی دیگر سید وحید قتالی والی هرات نگرانی شهروندان را از تداوم جنگ و ناامنی ها به جا دانسته بود. همچنان که تلاش ها برای تامین صلح جریان دارد، نیروهای امنیتی علیه شورشیان در حال نبرد هستند. او گفت به نام صلح ما ملت خود را هرگز تسلیم جهل نخواهیم کرد. این در حالی است که گفتگوهای صلح جریان دارد، اما جنگ، کشتار و ناامنی ها هنوز هم در بسیار از مناطق افغانستان از مردم این کشور قربانی می گیرد. خبرنگار رادیو دری هرات.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: عدالت از خصوصیات چشمگیر امام علی علیه السلام است. تأکید رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان بر اتحاد همه افغانها برای حمایت از مذاکرات صلح و بیانیه انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در محکومیت اقدام تروریستی در لوگر افغانستان. مشروع مهمترین خبرها را شنید. سپاس. عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، قرار بود برنامه خروج نیروهای آمریکایی و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتوستان بنابر توافق دولت قبلی واشنگتن با طالبان موسوم به توافق دوحه تا اول ماه می یا 11 سر پایان یابد. اما جو بایدن دیروز عنوان زمان شروع خروج نیروهای بیگانه اعلام کرد و از 11 سر نیز با عنوان زمان خروج یاد کرد. هر حال
در مورد گروهی در بدر که و برنامه در مورد افغانستان و پایگاه مردم صحبت‌های نتانند کمک بردن و هر دلیل ماین کمک کنند و در اون صورت بلی دچار مشکلات زیاده خواهد شده و یک عنوان یک بارت حضور خواهد دارن از یک طرف با مذاکرات سیاسی و فشار داخلی و خارج امریکا را از افغانستان بیرون کشیدن و از یک طرف دیگر قطعاً وضعیت افغانستان بدتر و بدتر خواهد شد. بنابراین جلوگیری از وضعیتی که باید بحرانی نشه این است که هم کشورهای منطقه و هم کشورهای حامی افغانستان دور و امور بین‌الملل در کل در آینده افغانستان یک نقشه درست، یک نقشه رای درست را باید طراحی بکنه که آینده روشن و واضح ما داشته باشیم. یعنی که اگر نیروهای خارجی از افغانستان خارج بشن که قطعاً توافق کردن تا اول سپتامبر افغانستان رو ترک میکنن، خب بعدش حمایت دولت افغانستان، حمایت نیروهای امنیتی افغانستان، حفاظت از دستاوردها و چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان، اینا واضح مشخص در یک طرح طراحی شده، تعریف شده، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ حمایت‌های منطقه‌ای تعریف شده که این نظام چطور و به چه وضعیت حفظ باید شود. در غیر صورت ما میریم به سمت جنگ‌های داخلی و افغانستان خود نخواسته به یک مشکل کلان مواجه خود شد.
بله استاد، قسمی که مطلع هستید بحث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در داخل ایالات متحده هم مخالفین زیادی را به دنبال داره. با توجه به این قضیه بفرمایید که به نظر شما آیا ایالات متحده نیروهای نظامی خودش را به طور کامل از افغانستان خارج خواهند کرد و یا اینکه عده‌ای از نظامیان با بهانه‌های مختلفی از جمله در قالب مستشاران نظامی و یا دیگر بهانه‌ها در افغانستان باقی خواهند ماند جهت پیگیری اهداف استراتژیک آمریکا در افغانستان؟
فرمولی را که آمریکا در عراق تطبیق کرد، من فکر میکنم که در افغانستان قابل تطبیق نخواهد بود، به دلیلی که در عراق در جنگ هایی که در مقابل دولت عراق شد گروه داعش بود و گروه داعش هیچ نوع توافق سیاسی با آمریکا نداشت و برنامه‌ای هم نداشتند که بتونن آمریکا را متقاعد به این بسازن عراق کاملا ترک کنند. اما برنامه افغانستان متفاوت است. ایالات متحده آمریکا نزدیک به 20 ماه قبل توافقنامه‌ای را با طالبان امضا کرده که بر اساس از او که اول می است اینا شروع خروج نیروهایشون از افغانستان است و قطعاً باید تا 11 سپتامبر اینا باید موضوع خروج نیروهای خودشون قطعی و نهایی بکنه آمریکا. در صورتی که اتفاق نیفته و نیروهای نظامی آمریکا به هر بهانه در افغانستان بمونه، طالبان اونها رو مورد حمله قرار میده و همون برنامه‌ای که قبلا بود توافقنامه با اینا نقض خواهد شد و این حرکت انجام شد. اگرچه امروز طالبان هیچ نوع حرکتی را در مقابل نیروهای خارجی در افغانستان انجام ندادند، بیانیه‌ای را صادر کردند که باید طبق توافقنامه و باید خارجی افغانستان را ترک بکنه، ولی هیچ نوع حرکت عملی یا عملات نظامی در مقابل نیروهای خارجی در افغانستان نداشتند. باوری می‌کنم که توافق شده بین طالبان و ایالات متحده آمریکا که پروسه از اول می شروع شود و تا 11 سپتامبر افغانستان رو ترک بکنن. پس صورت ترک کردن این موضوع دیگه هیچ نوع نیروی نظامی خارجی در افغانستان نخواهد بود و ایالات متحده آمریکا هم اگر حضور پیدا میکنه از نظر دیپلماتیک مثل سایر کشورهای دیگه اینجا حضور پیدا خواهد کرد، اما مقتدرتر از این که امکانات و یا مصارف مالی دولت افغانستان رو پرداخت میکنه، قطعاً دخل و تصرف هم در امور سیاسی افغانستان خواهد داشت.
بله استاد، بفرمایید با توجه به اینکه بحث خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای خارجی از افغانستان یکی از پیش شرط‌های طالبان جهت شرکت در مذاکرات صلح بوده، با توجه به این قضیه فکر می‌کنید که اکنون طالبان بر سر میز مذاکرات صلح خواهند نشست و در مذاکرات استانبول شرکت خواهند کرد و یا اینکه باز بهانه‌های دیگری را جیا خواهند شد؟
بستگی داره که ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی فشار در پروسه صلح افغانستان چقدر میتونه روی پاکستان و طالبانی که وابسته به کشور پاکستان هست و فشار وارد بکنن که اونا حاضر شوند در مذاکرات صلح از جمله مذاکره استانبول. اگر این فشارهای سیاسی نباشه، من فکر میکنم که طالبان بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان آزادی زندانیانشان را بهانه خواهد کرد که 7000 زندانیشان در زندان‌های افغانستان هست. بعد از آزادی زندانیان یا اینا آزادی خودشان از لیست سیاه آمریکا بهانه خواهد گرفتن که باز او اگر خلاص نشه ما دیگه مذاکرات نمی‌کنیم. تمام پروسه توافق شده بین ایالات متحده آمریکا و طالبان را تطبیق کرده، اون زمان دیگه توانایی مقابله با طالب وجود نخواهد داشت. اگر ایالات متحده آمریکا به زندانیان از را آزاد بکنن و اینا را لیست یا بکشن و تعاملات اینا را به کشورهای منطقه و جهان برقرار بکنن و اینا را به عنوان قدرت کلان و برجسته تایید بکنن، قطعا برگ برنده لیست طالبان خواهد بود و او وقت بدون صلح افغانستان را حساب بکنن. بنابراین دولت افغانستان، کشورهای عامی، نظام جمهوری اسلامی افغانستان و کشورهای دوست افغانستان باید افغانستان در این شرایط اساس حمایت بکنن و شخصیت‌های سیاسی همچنان در داخل نظام و مردم افغانستان که نمیخوان دوباره امارت اسلامی در افغانستان تکرار شود باید دست به دست هم بتن از این نظام حمایت بکنن تا ما نمانیم طالب دوباره بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم تقویت شود، قوی شود و بتونه بتونه مصالحه و آمدن به پای مذاکره افغانستان تصاحب بکنه. در غیر صورت بیشتر هم با این بهانه ها فرصت سوزی کرده و دولت تضعیف میکنه، مشکلات بیشتر به بار میاره و شرایط مساعد میکنه برای آوردن امارت اسلامی از طریق غیر گفتگو و از صلح.
عزیزان شنونده، مشروع خبرها و همچنین بخش اول مجله خبری تحلیلی را شنیدید. در ادامه با ما همراه باشید با بخش دوم مجله خبری. هفت تن بر اثر آتش سوزی شب گذشته در منطقه شکردره کابل کشته شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما قریشی از کابل بشنوید.
در اثر آتش سوزی در مربوطات کابل پایتخت افغانستان دست کم هفت تن جان باخته و شماری هم زخمی شدند. پیش از ساعت 9 شب آتش سوزی در منطقه قلعه امرادبیگ از مربوطات ولسوالی شکردره کابل و نزدیک دروازه ورودی شهر صورت میگیرد که شمار جانهای خود را در این حادثه از دست داده و شمار دیگر زخم برداشتند. تا هنوز علت اصلی آتش سوزی روشن نیست، اما طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت نخست یک تانکر نفتکش آتش گرفت و سپس دامنه های آتش سوزی گسترش پیدا میکند و ها نفتکش در شوله های آتش فرو رفته و آتش گرفتند. پلیس و دسته های آتش نشانی از کابل و پروان وارد محل شده و ساعت ها این آتش سوزی ادامه داشت. اکنون نیز دسته های بررسی در منطقه حضور دارند تا علت اصلی آتش سوزی را بدانند. آریان میگوید در این آتش سوزی دست کم 7 تن کشته شده که ممکن شمار کشته ها بیشتر باشند، اما 14 تن دیگر زخمی شدند. آریان سخنگوی وزارت امور داخله:
از اثر آتش سوزی دیشب 7 جسد در ساحه دریافت شده و تیمای ما امیل ازد ساحه کار میکنند. ممکن این آمار تغییر کنه. 14 مجروح از آتش سوزی دیشب تثبیت شده. یک تعداد پس از تداوی ابتدایی از شفاخانه مرخص شدند. یک تعداد وضعیتشان توریست که زیر مراقبت باید قرار بگیرن و علت آتش سوزی را ما سرش کار میکنیم. گپ مو است که نخستین جرقه آتش از یک تانکر تل بوده و پس از او دامنه از این گسترش پیدا کرده. ما در صورت تغییر جزئیات معلومات همراه شما شریک میسازیم.
برای مردم محل در منطقه قلعه نو و مرادبیک خسارات هنگفت وارد گردیده است. دولت از ورود موترهای باربری و تانکرها پیش از ساعت 9 شب جلوگیری نموده و اکثرا این وسایط به خاطر ورود به شهر در حقب در ورودی انتظار میکشند. به نظر میرسد که علاوه از تانکرهای تیل و نفت سایر وسایل نیز آتش گرفته باشند که هنوز آمار دقیق تلفات و خسارات مشخص نشده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
گردهمایی جمعی از کارگران فابریکات دولتی ولایت بلخ در شهر مزار شریف به مناسبت روز جهانی کارگر و گلایه از وضعیت معیشتی خود عنوان گزارش همکار ما کاظم حیدری از شمال افغانستان است که دعوت میکنم این گزارش را هم بشنوید.
جمعی از کارگران در ولایت بلخ از وضعیت معیشتیشان گله‌مندند و خواستار احیای مجدد کارخانجات و رسیدگی به وضعیت زندگیشان از سوی حکومت کشورشان شدند. جمعی از کارگران برخی فابریکات دولتی در ولایت بلخ به مناسبت روز جهانی کارگر در شهر مزار شریف گرد هم آمدند و خواستار رفع چالش‌های موجود که به گفته خودشان مشقت‌های زیاده را بر زندگی آنان تحمیل نموده است از سوی حکومت کشورشان شدند. غلام حیدر که مدت 35 سال می شود در فابریک کود برق مزار شریف مشغول کار و تولید کود کیمیایی می باشد، وضعیت کنونی این فابریکه تولیدی و کارگران را بسیار وخیم و نگران کننده می داند و می گوید ظرفیت تولید و پذیرش این فابریکه در مقایسه با 30 سال گذشته در حد قابل توجه و باور نکردنی کاهش یافته و کارگران زیاد شغلشان را از دست داده اند.
600 تن ما روزانه تولید داشتیم. به خاطر نبود یک دولت پایدار و جنگ‌های خانمانسوز دستگاه ما کهنه شده، به او اساس ما برای فعلا یک پایه دستگاه ما که روزانه 7-24 سال ما فعلا تولید داریم. 2600 نفر پرسنل در فابریکات کودبرق کار میکنند، برای فعلا 1300 نفر کار میکنند.
و یگانه راه حل بحران‌های موجود کارگری در کشورش را تامین شدن صلح و امنیت در افغانستان میداند و میگوید
خواست ما از دولت مرکزی همی است که مخالفین حکومت بشینند، سازش کنند و یک صلح به خیر بیاید که ما تا بتانیم در فضای صلح کار و روزگار زندگی خلاصه.
اسماعیل افتخاری یکی دیگر از کارمندان فابریکه کود برق ولایت بلخ ضمن اشاره به مشکلات عدیدهی که فراراه کارگران در این ولایت وجود دارد، یکانه راه چاره این مشکل را در احیای مجدد فابریکات تولیدی و تصدیه های دولتی می داند.
احیای مجدد تصدیه ها می داند که تعداد کثیری از مردم اگر این فابریکه ها دوباره فعال تا از بیکاری مردم می داند که این طبقه جوان مثلا در اینجا مسئول پاس و از بیکاری نجات پیدا کنه، از مسافرت های در خارج از وطن دست بردارن در اینجا مسئول پاس.
و این نیز جنگ و ناامنی ها را ریشه اصلی تمامی مشکلات مردم کشورش به خصوص کارگران می داند و خطاب به مخالفان مسلح دولت افغانستان چنین می گوید.
ما از مخالفین دولت خواهش می کنیم که بیان دست به دست هم داده ای وطن از بدبختی ها نجات می تن. اگر واقعا افغان هستند بیان دست به دست هم داده یک دولت قوی رو بسازند تا ما از بدبختی نجات پیدا بکنیم.
و اما محمد حسن کامران رئیس اتحادیه ملی کارگران در ولایت بلخ نیز ضمن صحه گذاشتن به اظهارات همکارانش در فابریک کود برق مبنی بر نابسامان بودن وضعیت این فابریکه و کارگران آن گفت
وضعیت کارگران در ولایت بلخ و در افغانستان وضعیت اقتصادی بسیار خراب است. تمام مؤسسات و فابریکات که داشتیم، فابریکایی که جور شده بود امیال به سقوط مواجه است و کل کارگرش در خانه شیشته. تقاضای ما از دولتی است که هرچه عاجل اشتغالزایی بکنه، فابریکات جور بکنه و به مردم کار پیدا کنه.
وای با بیان این که حد اکثر مزد کارگران در فابریکات دولتی در ولایت بلخ تا 7000 افغانی در ماه می باشد، آن را به هیچ وجه بسنده و قناعت بخش نمی داند.
اتحادیه ملی کارگران و کارکنان گفتند که حد اقل مزد یک نفر که شامل کار میشه از 2000 افغانی باید کم نباشد، که متاسفانه از ایراد شد. بالاخره از جنجال و جر و بحث 2000 افغانی در ماه اضافه کرد که این موضوع و اتحادیه ملی کارگران و کارکنان ولایت بلخ قابل قبول نیست و ما با مبارزه خود ادامه میتیم که اقلا همه کماش یک کارگر باید بکره که 15 روز و خورنمیر با یک فامیل شد.
رئیس اتحادیه ملی کارگران در ولایت بلخ همچنان انتقاد میکند که دولت کشورش نتوانسته است از پولهای میلیاردی که طی 20 سال گذشته به نام کمک از سوی جامعه جهانی به افغانستان سرازیر گردید به نفع مردم استفاده نمایند و این پولها را حیف و میل نمودند.
وزارت سرتامه افغانستان 12 مرکز را در شهر کابل در نظر گرفته تا افراد بالاتر از سن 18 سال را واکسن نماید. همکار ما قریشی در این رابطه گزارشی دارد.
به نام خدا. وزارت صحت عامه افغانستان تطبیق واکسن کووید 19 را برای بالاتر از سن 18 سال آغاز کرد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 12 مرکز را در نظر گرفته تا افرادی که سنشان بالاتر از 18 سال است مراجعه نموده و واکسین شوند. میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان از مردم خواست به این مراکز در سراسر کشور مراجعه نموده و خود را در برابر ویروس کووید 19 واکسین کنند. و گفته علیزاده در کابل پایتخت افغانستان مردم می توانند به بیمارستان های صحت طفل، استقلال، جمهوریت، 102 بستر خیرخانه، احمد شاه بابا و شمار دیگری از بیمارستان ها مراجعه نموده و واکسین شوند و همچنان در ولایات به مراکز صحی مراجعه کنند. با گفته وزارت صحت عامه تا اکنون بر بیش از 207,000 تن واکسن کووید 19 تطبیق گردیده است. در ابتدا واکسن برای کارمندان صحی، رسانه ها، معلمین تطبیق می گردید و اکنون بر تمام افراد بالاتر از 18 سال تطبیق می گردد. این در حال است که مردم افغانستان تمایل چندان به گرفتن واکسن ندارند و بر اساس آماری که وزارت صحت عامه منتشر کرده حدود 60,000 تن به این بیماری مصاب گردیده و 2,631 تن دیگر جان خود را از دست دادند. حکومت افغانستان از موج سوم کرونا هشدار داده و از مردم می خواهد خود را در برابر این ویروس واکسین کنند. وزارت صحت عامه افغانستان مدعی است که با کمبود واکسن مواجه نیست و اگر این واکسن به پایان برسد واکسن وارد میکند. بانک جهانی 13 میلیون و بانک آسیایی 50 میلیون دلار در این راستا برای افغانستان وعده کمک را سپرده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
کمک مالی 15 میلیون افغانی از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و بیجا شدگان ولایت بلخ، عنوان گزارش همکار ما کاظم حیدری است که دعوت میکنم این گزارش را هم بشنوید.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با ارزش 15 میلیون افغانی به 1,000 خانواده در ولایت بلخ کمک مالی نمود. نور رحمان اخلاقی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان که به ولایت بلخ سفر نموده است، هدف از این سفر را دیدار با مقامات حکومتی و بیجا شدگان داخلی و بررسی اداره مربوطه مهاجرین در این ولایت و توزیع کمک مالی به خانواده های مستحق ذکر کرد. اخلاقی در رابطه با مساعدت های مالی که قرار شده با صدها خانواده مهاجر و بیجا شدگان داخلی در ولایت بلخ صورت بگیرد در جمع خبرنگاران گفت:
ما در این مرحله برای 1,000 خانواده، برای هر خانواده مبلغ 15,000 افغانی کمک داریم. این کمک از بودجه دولت است و با یک مکانیزم متفاوتی کار انجام شده که ما مطمئنیم که سطح شفافیت بالا رفته و بهتر شده و امیدواریم که در یاسه در تمام افغانستان کارهای خوب داریم تونیم انجام بدیم، برای که شما میدانید که بحث بیجا شدگی یکی از مباحث پیچیده افغانستان است و ضرورت به کار بیشتر.
به گفته ایوی، مجموع این کمک های نقدی بالغ بر 15 میلیون افغانی می شود که از بودجه دولت کشورش پرداخت شده است. اخلاقی همچنان گفت به دلیل کمبود بودجه از مجموع بیش از 200,000 خانواده مهاجرین عودت کننده و بیجا شدگان داخلی که نیازمند کمک بودند، در سال گذشته خورشیدی فقط به 17,350 خانواده این مساعدت ها صورت گرفته است و در عین حال تصریح کرد که تعداد زیاد از خانواده های مستحق نیز از سوی برخی مؤسسات داخلی و بین المللی شامل دریافت کمک های نقدی و جنسی شده اند. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان آمارهای منتشره در رابطه با بیجا شدگان داخلی در کشورش را غیر واقعی و نامشخص دانسته افزود.
آماری که مؤسسات میگن، آماری که وزارت مهاجرین میگه و آمار واقعی ارزیابی ابتدایی که ما داریم با این مسئله بسیار فرق میکنه. در یکی از ولایات آماری که گفته میشه 14,000 فامیل بیجا شده بود، اما وقتی ما رفتیم عملا برای کمک رسانی از 845 خانواده بیجا شده کسی بیشتر نتونسته پیدا بکنه. برای همین است که اصلی ترین مشکل ما مشکل آمار است و باید بریم پی تثبیت واقعی. در برنامه تثبیت واقعی ما امنی و سنجی و هم تثبیت بر اساس معلومات بایومتریک اصلی ترین مسئله است.
اخلاقی تشدید و ادامه جنگ در کشورش را از عمده عوامل در تأخیر ارقام ارائه شده از مهاجرین و بیجا شدگان داخلی دانست و گفت:
متاسفانه متناسب با تشدید جنگ وضعیت اینا تغییر میکنه و عمدتا تعداد مهاجرین ما در بیرون متناسب با تشدید جنگ تغییر میکنه و شما میدونین که یک عامل داره، عامل اصلی مثلا طالبان است و جنگ افروزیشان است که مشکل بار آورده.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان اما میگوید بر اساس آمارهایی که تاکنون از منابع رسمی و غیر رسمی به دست آمده است، بیش از 4 میلیون از شهروندان افغانستان در داخل این کشور از مناطق مسکونیشان بیجا شده و در ولایات غیر از موطن اصلیشان به سر میبرند.
عزیزان شنونده، رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. التماس دعای خیر داریم. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
یگان سپاس که امروز با ما همراه بودید. سلامت و سربلند باشین. خدا نگهدار.
آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. سلام سلامتی می آورد. سلام به شما خوبان، تنتان سالم باد انشاءالله. شبتون بخیر و وقتتون بکام. با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما عزیزان. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. در یک شنبه 12 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 2 می سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، به شامگاه یک شنبه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، تکرار ویژه برنامه شب قدر، برنامه گلبرگ، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت، تکرار بربال اندیشه، پایان بخش برنامه امشب ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما و برنامه امشب همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بزرگترین عامل تاثیرگذار در جلوگیری از دیپلماسی منفعل در غرب آسیا است. اعلام آمادگی دوباره مسکو بر همکاری در حل اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. به تصدیق مرگ 34 نفر از اطفای قرقیزستان در درگیری های اخیری مرزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. شنوندگان گرامی، در آغاز این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، فرارسیدن ایام شهادت امیر مؤمنان پیشوای متقیان حضرت علی علیه السلام را برای شما تسلیت عرض میکنیم. و اکنون مشروع خبرها. رهبری معظم انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بزرگترین عامل تاثیرگذار در جلوگیری از دیپلماسی منفعل در غرب آسیا دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای عصر روز یکشنبه در سخنان تلویزیونی که به طور زنده از شبکه‌های رادیو و تلویزیونی ایران پخش شد، افزودند نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سیاست جمهوری اسلامی ایران را در منطقه تحقق بخشید. غربی ها اصرار دارند که سیاست خارجی ایران زیر پرچم آنها باشد. مایل آنها این است که چون سالها این طور بوده است و حالا تلاش میکنند که آن سیطره خود را برگردانند. ایشان در این زمینه فرمودند:
انصافا نیروی قدس بزرگترین عامل مؤثر در جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در منطقه غرب آسیا است. نیروی قدس در منطقه غرب آسیای سیاست مستقل جمهوری اسلامی رو و سیاست عزت مدار جمهوری اسلامی رو تحقق بخشیده و اینها. و غربی ها اصرار دارن که سیاست خارجی کشور متمایل به اونها و زیر پرچم اونها باشه، اونم به شکل طبیعیه. میل غربی ها اینه، چون سالها اینجور بوده است، هم در زمان اواخر قاجار هم در دوران طولانی حکومت پهلوی ایران تحت سیطره سیاست های غرب بود. انقلاب آمده ایران رو از تحت سیطره خارج کرده، اینا همش تلاش میکنن در تمام این 40 سال، تلاش غربی ها چه آمریکا چه اروپا برای این بود است که اون سیطره قبلی خودشون رو ادامه بدن بر این کشور. لذا شما میبینید جمهوری اسلامی با چین ارتباط برقرار میکنه، اونا عصبانی میشه. با روسیه ارتباط سیاسی یا اقتصادی برقرار میکنه، اونا ناراحت میشن، عصبانی میشن. با همسایگان میخوایم ارتباطات رو برگزار کنیم، اونا وارد میشن، بیچاره های همسایه های ضعیف ما رو زیر فشار قرار میدن و مانع میشه. اینا مواردی است که ما شاهدش بودیم. بنده موارد متعددی رو سراغ دارم از کشورهای عربی، کشورهای همسایه که مسئولین عالی رتبهشون حتی میخواستن سفر کنن به ایران، آمریکایی‌ها رفتن مانع شدن که سفر نکنن. یعنی با هر گونه تحرک دیپلماسی ما اینا مخالفن و ما نمیتونیم در مقابل این خواست اونها منفعل عمل کنیم. ما باید مستقل و عزتمند و پرتلاش و پرتوان عمل کنیم و این کار رو در منطقه بعضی ها کردن و به حمدالله به چیز رسیدن.
وزیر امور خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای تاجیکستانیش اعلام کرد که مسکو آماده است به منظور حل اختلافات مرزی تاجیکستان قرغیزستان به عنوان دو کشوری متحد مهم و دایره روابط راهبردی با روسیه همکاری کند. با گزارش سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، سرگئی لاوروف در تماس تلفنی با سراج الدین محردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همچنین از توافق 21 دوشنبه برای پایان دادن به درگیری‌های مسلحانه و آغاز مذاکرات سیاسی طرف‌ها استقبال کرد. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان نیز در این تماس تلفنی که به درخواست طرف روسی برقرار شد، با سرگئی لاوروف اطمینان داد که کشورش تنها راه حل اختلافات مرزی با قرغیزستان را مذاکرات سیاسی می‌داند و به دنبال دستیابی به توافق جامع و مورد پذیرش دوشنبه و بیشکک در این زمینه است. دو طرف همچنین بر برقراری امنیت در مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان و ضرورت پایبندی طرف‌ها به توافق آتش بس تاکید کردند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در تماس تلفنی جداگانه با همتای ترکیه خود نیز اوضاع در مرز مشترک با قرغیزستان را بررسی کرد. و اما خبر دیگر در همین رابطه این که وزیر کارهای خارجه روسیه با همتای قرغیزستانی خود نیز در مورد درگیری‌های مسلحانه اخیر در مرزهای این کشور با تاجیکستان گفتگو کرد. سرگئی لاوروف در گفتگو با رسلان قزاقبایف همتای قرغیزستانی خود در مورد درگیری‌های مسلحانه در مرز قرغیزستان تاجیکستان بحث و تبادل نظر کرد. در این گفتگو تاکید شد که روسیه از توافق‌های طرف‌ها مطابق با دستورالعمل‌های رئیسان جمهوری قرغیزستان تاجیکستان برای حل و فصل منازعه به طور انحصاری از طریق سیاسی و دیپلماتی استقبال می‌کند. لاوروف اظهار امیدواری کرد که دو کشور بدون تردید تعهدات خود را برای عادی‌سازی کامل اوضاع و بازگرداندن اعتماد و حسن همجواری بین دو ملت برادر دنبال خواهند کرد. وی گفت مسکو مطابق با اصول مشارکتی راه بردی و اتحاد با قرغیزستان و تاجیکستان آماده است تا کمک های لازم را به آنها رساند. قزاقبایف نیز در سخنان در مورد واقعه های مذکور و اوضاع کنونی در منطقه بادکند قرغیزستان اطلاعات را به سرگئی لاوروف منتقل کرد. وی بر هدف طرف قرغیزستانی برای پیروی از توافقات حاصل شده در بالاترین سطح پس از مذاکرات میان دو کشور خبر داد. وزیران خارجه روسیه و قرغیزستان برای نقیده بودند که درگیری به وجود آمده که سبب تلفات و آسیب بسیار به هر دو طرف می شود باید منصرانه از طریق مذاکرات سیاسی دیپلماتی حل و فصل کردند. لاوروف خاطر نشان کرد طرف روسیه به عنوان شریک قابل اعتماد طرف قرغیزستان از نزدیک وضعیت منطقه مرزی قرغیزستان با تاجیکستان را رصد می کند و در این راستا از تلاش های دائمی هر دو طرف برای حل این حادثه استقبال می کند. و اما با گذشت 3 روز از درگیری ها در مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان، وزارت کارهای داخلی قرغیزستان اوضاع را در ولایت بادکن در مرز با تاجیکستان آرام توصیف کرد و از استقرار 12 پاسگاه ایست بازرسی در دهه‌های مرزی این ولایت خبر داد. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان همچنین اعلام کرد که راه‌های ارتباطی میان روستاهای قرغیزستانی در قلمرو تاجیکستان نیز باز است و مسیرهای اصلی بین دو کشور رفت و آمد مسافران و وسایل نقلیه تامین می‌شود. همچنین گزارش‌ها بیانگر این است که گروه‌های مردمی در کنار مسئولان محلی و نیروهای انتظامی قرغیزستان برای حفظ امنیت منطقه کمک می‌کنند. همزمان وزارت تندرستی قرغیزستان نیز از افزایش آمار کشته‌های خود در درگیری مرزی اخیر با تاجیکستان خبر داد. در بیانیه این وزارتخانه اعلام شده است که با جان باختن 3 نفر دیگر از زخمی های این درگیری خونین اکنون شمار عمومی قربانیان قرغیزستانی به 34 نفر رسیده است. گفته می شود در میان 173 نفر از آسیب دیدگان این درگیری ها هویت 31 نظامی، 131 غیر نظامی و 1 پزشک شناسایی شده، اما تلاش ها برای مشخص کردن هویت 10 نفر دیگر همچنان ادامه دارد. در تاجیکستان هنوز به طور رسمی آمار کشته ها و زخمی های خود را اعلام نکرده، اما منابع مستقل تاجیکستانی تعداد کشته شدگان تاجیکستانی در این درگیری را 16 نفر و شمار مجروحان را بیش از 100 نفر اعلام کردند که گفته می شود 5 نفر از این افراد افسران نیروی مرزبانی تاجیکستان می باشند. نیروهای نظامی تاجیکستان از دهه خواجه اعلای ناحیه اسفره خارج شدند. مقامات تاجیکستان آخرین نیروهای خود را از مناطق مرزی محلی درگیری اخیر با قرغیزستان خارج کردند. بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده بین نمایندگان دو کشور، آنها باید نیروهای خود را از ناحیه مرزی خارج کنند و بر اساس همین توافق‌نامه آتش‌بس یعنی مقامات تاجیک هم اقدام به خارج کردن نیروهای ارتش از ناحیه مرزی خواجه اعلی کردند. در حال حاضر اوضاع در این ناحیه آرام است و طرف‌ها تلاش می‌کنند تا اختلافات را از راه مذاکرات سیاسی حل و فصل کنند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از وقوع آتش‌سوزی در یک مرکز سوختگیری در ناحیه سینا در غرب شهر دوشنبه خبر داد که در این حادثه 29 نفر دچار سوختگی شدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان اعلام کرد که این آتش‌سوزی بر اثر رعایت نشدن مقررات ایمنی ساعت 18:30 دقیقه شامگاه اول ماه می در منطقه اسپیچک در غرب شهر دوشنبه رخ داده است. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان بعضی 5 نفر از مجروحان را ناگوار ارزیابی کرده است. از سوی دیگر در بیانیه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام شده است که این آتش سوزی در یک مرکز سوختگیری با مساحت 90 متر مربع که 60 تن سوخت داشت با وقوع پیوست که با تلاش آتش نشانان خاموش کرده شد. اکنون کارشناسان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در حال بررسی علت دقیق وقوع این حادثه و برآورد خسارات مالی آن هستند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نشست کمیسیون مشترک برجام در وین از موافقت با خروج نام اکثریت افراد و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم‌ها که بر ضد ایران به کار گرفته شده بود خبر داد. سید عباس عراقچی معاون وزیر کارهای خارجه ایران در این زمینه گفت افراد دیگری هستند که نام آنها هنوز به دلایل‌های مختلف در فهرست تحریم هست و مذاکره برای این قسمت از کار هنوز ادامه دارد. سید عباس عراقچی پس از نشست روز شنبه کمیسیون مشترک برجام افزود تحریم‌ها موضوعی و بخشی مثل تحریم بخش انرژی ایران شامل نفت و گاز یا تحریم صنعت ماشین‌سازی، تحریم مالی، بانکی، بندرها بر اساس توافقاتی که تا الان صورت گرفته باید برداشته شود و توافق هم در این زمینه وجود دارد. با گفته ای وی در بحث‌های هسته‌ای و هم در بحث تحریم ها نکات ریزی فنی و جزئیات وجود دارد که باید درباره آنها بحث و بررسی دقیق و بیشتری انجام شود. همکارمان کاظمی از وینا در این باره گزارش فرستاده است که اکنون با هم می‌شنویم.
سومین دور مذاکرات برجام در وین پایان یافت و طرفین توافق کردند گفتگوها در دور آینده با سرعت و جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.
در بعضی از حوزه ها وارد نگارش متن شدیم و این هست که اتفاقا کار خیلی به اصطلاح آهسته و بطعی صورت میگیره، به علت اینکه نوشتن کار روی متن دقت خودش رو میخواد.
رئیس ارشد هیئت مذاکره کننده برجام در وین میگوید بر اساس توافقی که تاکنون صورت گرفته، تحریم های موضوعی مانند بخش انرژی، صنعت خودرو، بیمه و بنادر باید برداشته شود و توافق هم درباره آن وجود دارد.
در کنار این بعضی از افراد و اشخاص و نهادها هستند که به طور خاص مورد تحریم واقع شدن، یک لیست بلند بالایی هست. مذاکرات در مورد این لیست هنوز ادامه داره و بیش از اکثریت اونها تا الان موافقت شده که از فهرست تحریم ها خارج بشن. دیگرانی هستند که هنوز به دلایل مختلف در این فهرست وجود دارن و مذاکره ما برای این قسمت از کار هنوز ادامه داره.
عراقچی بار دیگر تاکید کرد هنوز نمیتوان پیش بینی کرد چه زمانی و به چه شکلی به توافق برسیم، اما شکل توافق قطعا بر اساس مواضع قطعی نظام خواهد بود. رئیس هیئت ایران مذاکرات را بسیار جدی و حرفه‌ای توصیف کرد و گفت دور بعدی نشست کمیسیون مشترک برجام روز جمعه هفته آینده در وین برگزار می شود. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
تبریک کل جمعیت هلال احمر ایران از ورود بزرگترین بسته واکسن کرونا به کشور خبر داد. محمد حسن قاضیان مقدم تبریک کل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در این زمینه گفت بزرگترین بسته واکسن کرونا را جمعیت هلال احمر ایران روز یکشنبه وارد کشور کرد. تبریک کل جمعیت هلال احمر ایران در این زمینه افزود این بسته واکسن کرونا به میزان 1 میلیون دوز از طریق جمعیت صلیب سرخ چین روز یکشنبه وارد فرودگاه امام خوانی رحمت الله علیه شد. پیش از این واکسن های کرونا شامل سپوتنیک وی ساخت روسیه، کوواکسین ساخت بهارات هند و استرازنیکا آکسفورد در ایران اجازت نامه مصرف فوق العاده برای بیماران مبتلا به کووید 19 را دریافت کرده بودند. واکسیناسیون کرونا در ایران بر اساس سند ملی واکسیناسیون کووید 19 که از سوی استاد ملی مقابله با کرونا تصویب شده است انجام می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران همچنین روز شنبه اعلام کرد که تاکنون 889,095 نفر در کشور دوز اولی واکسن کرونا و 211,822 تن نیز دوز دومی واکسن را تزریق کرده و واکسنه شده‌اند. مراسم احیای شبهای قدر در 7 مسجد و حسینیه مسکو و همچنین ده ها مسجد و حسینیه ها در روسیه و ویژه در شهر شیعه‌نشین دربند در جمهوری خودمختار داغستان در شمال قفقاز روسیه برگزار شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون سید علی داروبی از مسکو جلب میکنیم.
مؤمنان خداجوی و شیعیان مکتب مولا علی علیه السلام در روسیه همزمان با شب ضربت خوردن امام موحدان مراسم احیای شب قدر را با تضرع و دعا به درگاه خداوند به جای آوردند. عزت اسلام و مسلمانان، رهایی قدس شریف از چنگال اشغالگران و دفع شر ویروس کرونا دعای شیعیان حضرتش در شب قدر بود، شبی برتر از هزار ماه.
از خدا میخوایم اول برای همه مسلمین صحت کامل بیتن.
بزرگترین دعای من در این شبهای پرفیض عزت اسلام و مسلمانان است.
طبعا پیروزی مسلمینه که همه خواهانه دیگه.
میخوام که انشالله امام زمان هرچی زودتر ظهور بفرماین.
رهایی قدس از چنگال ستمکاران و رفع بلایا به ویژه بیماری کرونا از دعاهای هر شب من است.
بیش از 1 میلیون نفر از شیعیان ساکن پایتخت روسیه هستند، اما به دلیل همگیری کرونا و ضرورت رعایت فاصله اجتماعی تعداد اندکی از اتباع ایرانی، افغانی، آذری و تاجیکی در نخستین شب از لیالی قدر به مسجد خاتم الانبیا، مرکز اسلامی مسکو، حسینی حضرت زهرا سلام الله علیها، مسجد شیعیان آمدند. سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. این نوایی است
که در 7 مسجد و حسینیه پایتخت روسیه و 10 مسجد و حسینیه در سراسر روسیه به ویژه در داغستان و شهر دربند در شب 19 ماه مبارک رمضان به آسمان برخاست. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
و در منطقه رامیا در مرز لبنان با فلسطین اشغالی هم علمای لبنانی و فلسطینی و تعداد از نمایندگان مجلس لبنان در محکومیت حملات رژیم اشغالگر صهیونیستی به اهالی بیت المقدس اشغالی تجمع برگزار کردند. در گزارش همکارمون عظیم‌زاده از بیروت، شما با ترتیب صدای محفوظ منور، مسئول روابط لبنان با جنبش جهاد اسلامی فلسطین، حسین جشی، نماینده فرکسیون وفاداری به مقاومت حزب الله در مجلس لبنان، ابراهیم البریدی عضو شورای مرکزی تجمع علمای مسلمان لبنان و رمزی دسوم سخنگوی حزب مسیحی جریان ملی آزاد لبنان را خواهد شنید.
ویژه مراسم های حمایت از مردم مظلوم فلسطین در مناطق مختلف لبنان، جمعی از اندیشمندان و نمایندگان گروه های مختلف مقاومت از لبنان و فلسطین در نشستی در بیروت به بررسی ابعاد فکری و اندیشه‌ای مقاومت در برابر تفکر شوم اشغالگری صهیونیست ها پرداختند.
همه ما به خوبی میدانیم نبردی که در مسجد الاقصی شکل گرفته ریشه در خوی تجاوزگری صهیونیست ها دارد و تنها مقاومت راه مقابله با آن است.
در منطقه رامیا در مرز لبنان با فلسطین اشغالی هم علمای لبنانی و فلسطینی و تعدادی از نمایندگان مجلس لبنان در محکومیت حملات صهیونیست ها به اهالی قدس اشغالی تجمعی برگزار کردند.
شعب فلسطین،
مردم فلسطین مقاومت لبنان را الگوی خود می دانند. مقاومتی که صهیونیست ها را از جنوب لبنان بیرون راند و آنها را شکست داد.
در اشتورا در شرق لبنان هم نمایندگان اشاگر و آوارگان سوری و فلسطینی به همراه جمعی از مردم لبنان بر برگزاری باشکوه مراسم روز قدس امسال تأکید کردند.
فلسطین لن تذوب ولن تمحى من التاريخ.
فلسطین هرگز از تاریخ پاک نمی شود، بلکه ما هر روز به وعده حق آزادی قدس شریف و محو شدن رژیم صهیونیستی نزدیک می‌شویم.
نمایندگان احزاب مختلف مسیحی، اهل سنت و شیعه لبنان هم به همراه گروه‌های مختلف فلسطینی در تجمعی در مقابل دفتر منطقه‌ای سازمان ملل در بیروت، خواهان برخورد قاطع سازمان‌های بین‌المللی با جنایات رژیم صهیونیستی شدند.
به اسم التيار الوطني الحر،
به نام جریان ملی آزاد، بزرگترین فراکسیون مسیحی مجلس لبنان، با ملت فلسطین ابراز همبستگی می‌کنیم.
گروه‌های مقاومت لبنانی و فلسطینی تأکید کردند شکل‌گیری کامل انتفاضه بعدی در سرزمین‌های اشغالی هزینه‌های سنگینی را به رژیم صهیونیستی تحمیل خواهد کرد.
آرمان قدس چه با خیانت حکام خودفروخته عرب و چه با سرکوب فلسطینیان هرگز فراموش نخواهد شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروحی اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن درگیری اخیر مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان مورد بررسی قرار گرفته است.
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، درگیری خونین روز 29 اپریل سال جاری میلادی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یکی از بزرگترین، پرقربانی ترین و گسترش یافته ترین مناقشه های مرزی در این منطقه بوده است. یکی از فرقیت های اساسی درگیری های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان این بود که این درگیری ها نه تنها در یک نقطه مرزی بلکه در گوشه های دیگر بحثی مرزی هم به نظر می رسید. مناقشه مرزی اخیر بعد از آن سر زد که یک گروه کوچک شهروندان تاجیکستان روز 28 اپریل خواستند در مرکز آب تقسیم کنی گلبنای در مرز چارکوه و کاکتاش دوربین های نظارتی نصب کنند. این مرکز آب را به کانال های آبگذر قرقیزستان و تاجیکستان